این تفکر میگه که آقا امام و او شهدا و اینها رب النوع، به رب النوع عدالت فکر میکردن، اهل زهد و ساده زیستی و فداکاری و تواضع و شهادت و همه چی بودن، برای که اینا احساس برگزیدگی از طرف خداوند رو میکردن، احساس رسالت جهانی میکردن، اینا دو آتشه بودن و مطمئن بودن در جبهه ای هستن که در جبهه ای قرار دارن که باید برنده بشه و برنده هم میشه و حتی اگر کشته بشن. تو ذهنشون اینا این بود، اینا تو ذهنشون این بود که انقلابشون خاورمیانه رو، بعد کل جهان اسلام رو و بعد کل جهان سوم رو تأثیر خواهد گذاشت و آزاد خواهد کرد. اون موقع میخندیدین، الان داره میشه، الان خودشون دارن میگن. شما میدونید آمریکا وقتی وارد عراق شد گفت هلوی پوسکنده آماده، آماده قرد دادن، چون یک صدام اینجاست که اون ما ساخت و پاخ کردیم یا هر چی بود، دیدی دیگه بغداد، مقاومت بغداد، همه شهرها رو میدادن، میگفتن بغداد، ما میخوایم بغداد بجنگیم. ما میگفتیم حالا ببینیم بغداد چی میشه. خب دیدیم بغداد چی شد، بنده ام القصر مقاومت نکرد و گفتن تمام شد، این عراق قورتش میدیم. آمدن حالا میبینن تظاهرات های عظیمی که از بصره و نجف و کربلا و بغداد و کاظمیه و همین چند روز پیش در بغداد و کاظمیه دیدید تظاهراتی چند صد هزار نفری یا شاید 1,000,000 آدم ریختن تو خیابون مرگ بر آمریکا، گفتن ما حکومت اسلامی میخوایم در عراق. یکی از استراتژیست های سیاسی آمریکا باز چند روز پیش گفتش که عجب، ما صدام برداشتیم که کاری که ایران میخواست تو جنگ بکنه با عراق حالا مجانی بیاد بکنه، ما صدام رو برمیداریم عراق تحویل بدیم به فرهنگ امام و انقلاب و اینا، دموکراسی هم بی دموکراسی، چون هر دموکراسی بکنیم انگار با دست خودمون ایران دادیم به تحویل اینا دادیم. ایناست پیروزی، اینا این همه پیروزی ها این آقایون نمیبینن. و اون بچه هایی که روزها میجنگیدند و شبها زخم هاشون رو درمان میکردند و لبخند میزدند، باز آماده نبرد فردا بودند، اینا میخوان بگن آقا دوره اون بچه ها اون فرهنگ گذشته دیگه. اینا تلقین میکنن که دامنه پیروزی های انقلاب و امام رو کوچیک بکنن و اعتقادات انقلابی ما رو تبدیل بکنن به یه مقدار شعائر آرام بخش و سنتی و بی ضرر. میگن آقا این مذهبتون آرمان هاتون رو داشته باشین، ولی این دندون نیشش رو بکشین. آقا دندان نیش این آرمان ها رو بکشن، یک شیر بی دندون. میخوان از انقلاب ما یک شیر بی دندون درست بکنن، انقلابی که از خودش دفاع نمی کنه، حاضر نیست دفاع کنه، انقلابی که فقط بحث میکنه، فقط سخنرانی بکنه دیگه از این به بعد. میگه بیا میشین با هم حرف بزنیم، میگه آقا من حرفی ندارم، ما میخوام بگیرم کشورتون، ما حرف ندارم، من کشورم میگیرم، بعد با هم حرف میزنیم. ما میگه بیا میشین با هم حرف بزنیم، مذاکره بکنیم. اینا میخوان کار کنن که اون ارزش ها تبدیل بشن به یک عادت و تسلی و صورت فعالانه انقلاب رو تبدیل کنن به یک صورت منفعلانه و بگن اصلا مرگ انقلاب ها از پیش مقرر شده و انقلاب همه انقلاب ها بعد از یه مدتی سرمازده میشن و بعدم یک تعبیرهای سفیهانه نفرت انگیزی از انقلاب اسلامی هم در داخل کشور برای نسل جوان و هم در سطح دنیا برای سایر ملت ها ارائه بکنن و بگن که اینایی که انقلاب کردند و تو جنگ دفاع کردن اینا عقلا رو تعطیل کرده بودن و با نظام سلطه در افتادن، حالا دیگه ما میخوایم عقل رو ملی اعلام کنیم از این به بعد و همه به اینا چی برسن که مقاومت امر بیفایده و بیهوده است. اونها میخوان عظیمترین انقلاب معاصر رو تبدیل کنن به یک خاطره مرده، به یک نوستالژی. به قول آقایون دیدید هر وقت بحث جبهه و بسیج و اینا میشه مثل که داریم راجع به اموات صحبت میکنن، یکم مثلا گریه کنیم، به عجب فداکاری های بود، خدا بیامرزشون، چه دورانی بود، تمام شد رفت. به تعبیر امروزی ها نوستالژی بهش میگن، یعنی بازخوانی خاطره های تلخ یا نگاه تلخ به گذشته شیرین، مثلا که عجب دورانی بود، تمام شد رفت دیگه، حالا نمیشه رو کارا رو کرد و همه خرابیم و همه فاسدیم و همه دیدینن و نسل جوان همه عاشق آمریکا. آخر گفتش رادیو آمریکا اعلام کرده بود، از یک مصاحبه کرد باز با یکی از آمریکایی‌ها، گفت بی خود ما داریم چیز میکنیم، ما با ملت ایران اصلا لازم نیست بجنگیم مثل عراق و اینا، کافیه این ایدئولوژی انقلاب رو تضعیف بکنیم و میکنیم. من و الان هم زمینه خیلی آماده است برای که حالا آمار رو ببینیم، این رسما اعلام کرده گفت روزی که ساختمان های دوقلو در نیویورک سقوط کرد، طبق آمار موثق 70% ملت ایران در خیابان ها شمع روشن کردن به یاد اون کسانی که در اون دو تا ساختمان از دنیا رفته. 70% ملت ایران رفتن تو خیابون شمع روشن کردن. خب با تروریسم البته همه مخالفیم. شما میدونید انقلاب ما اصلا با بمب گذاری و ترور و کشتن آدمای بیگناه هیچ وقت دنبالش نبوده و موافق نبوده. در زمان امامم بمب گذاری های اینجوری تو آدمای بیگناه تو خیابون مغازه تو کشورهای دیگه اگر میشد امام هیچ وقت تایید نکرد. حتی زمان شاه بعضی کسایی که تو مبارزه بودن و میگفتن مثلا ما اگه یک بمب بذاریم فلانجا مثلا جلوی سواک دو سه نفر مردم بیگناه کشته میشن، یک سواکی هم کشته میشه، یا تبلیغات میکنیم، امام همین اینجور کارا هم اجازه نمیداد. این فرهنگ امام و انقلاب ما ای بوده. اصلا ما از اول ما اگر انقلاب ما میخواست با ترور و بمبگذاری پیش بره که تا حالا خیلی صدمه زده بود به شماها. کافی بود چند هزار آدمی که آماده شهادت بودن و همیشه داریم و داشتیم اینا پاشن هر کدوم برن یه جای دنیا، هر کدوم 5 تن مواد منفجره گیر بیان گیرم میاد. اگه قرار بود انقلاب ما اینجوری مقاومت مخالفت کنه با شما که شما باید هر روزی 30 تا انفجار و ترور تو دنیا چه می‌کردید. اصلا انقلاب ما معتقد نیست به روش ها. انقلاب ما و امام از اول ایدهش بود که با مردم و با ملت ها باید حرف بزنیم، اونا بیدار بشن و خودشون تصمیم بگیرن. البته اگر حمله و جنگ و اشغالگری و تجاوز شد بله می‌جنگیم. اصله برمی‌داریم. ما فقط گفتگو و استدلال اینا نمی‌کنیم. وقتی که آمد از گفتگو داشت اصله برمی‌داریم. می‌کشیم و کشته می‌شیم. اما اینا می‌خوان بگن که آقا هر کس از دفاع و جنگ و جهاد و اینا حرف می‌زنه این داره تروریسم و خشونت رو چیز می‌کنه. و آخرین بخش عرایضم دو تا روایت از حضرت امیر براتون می‌خونم، عرضم ختم می‌کنم که خیلی مناسب با همین وضع و همین شرایط و اینکه معلوم میشه این تفکر و این دیدگاه همون زمان از تعمیرم بود. اینکه کسانی سعی میکردن امام رو و مبارزان و مجاهدان رو پشیمان کنن از کاری که قبلا کردین. تا آقا گذشته اشتباه بوده، تندروی بوده، شما اشتباه کردین، اصلا کارمون درست نبوده. با این روش این روایت ببینید خیلی زیباست. اونجا داره که خب حضرت امیر در جنگ های زمان پیغمبر خیلی لتو پار کرد، دشمنان اسلام و مخالفان پیغمبر رو زد، با سنگینی زد. وقتی حضرت امیر شهید شدن امام حسن یه جمله ازشون نقل شده که فرمودن که این شمشیری که بر سر علی خورد تقاص شمشیرهایی بود که پدر ما در بدر و احد زد. ما میدونیم پشت صحنه کیا هست، ما میدونیم اون شبی که از تمی شهید شدن شب 21 که جنازه رو آوردن که امام شهید شدن صبح نماز صبح، خب از امام حسن رفتن به جای حضرت امیر برای نماز. اونجا داره تو صحبتشون امام حسن یه خطبه خوندن، صحبت کوتاهی بود، این جمله رو گفت امام حسن، گفتن مردم دیشب مسیح بار دیگر به آسمان رفت، دیشب مردی به آسمان رفت که هر جا خطری اسلام رو تهدید میکرد پیامبر او رو میفرستاد تو حلقوم خطر، درست وسط معرکه. هر جا گیر میکردیم قفل میشد کارا، علی میرفت قفل رو میشکست. هر خطی که شکسته نمیشد کسانی رو پیغمبر میفرستاد میرفتن شکست میخوردن برمیگشتن، اون میره میفرستاد بره که او خط رو بشکنه و میشکست. هیچ خطی رو نشکسته نگذاشت علی. بعد گفت مردم دیشب خلیفه ای به آسمان نزد خدا رفت که جیبش خالی بود. دیشب خلیفه ای با جیب خالی از این عالم رفت. کدوم خلیفه دنیا وقت شهید میشه جیبش خالیه؟ بعد اونجا داره که حضرت امیر که آمدن باش بیعت کردن اول خلافتشون یه عده از دوستانشون آمدن گفتن، حالا من ترجمه شو از رو براتون بخونم، آمدن هنگام بیعت به او گفتن که به علی که علی تو دشمن بسیار داری، خیلی ها را در جنگ های صدر اسلام کشتی، خیلی قبائل و خانواده ها و باندها رو عزادار کردی از همون موقع، متا تا زمانی که پیغمبر بود و تا کینه ها رو به دل مخفی کردن، با تو کینه دارند. حضرت امیر میدونی چه جواب داد؟ حضرت امیر گفت هر کرا کشتم برای حق و عدالت بود، من با کسی مسئله شخصی نداشتم، جنگ های ما عقیدتی بود و پس از این نیز چنین خواهد بود، اما کسی تعارف ندارم، اختلاف مسلک بوده، ما برای حق جنگیدیم اونا برای باطل. بعد فرمود اگر خونبهایی میخواهند بروند از حق بگیرند، اگر خونبهایی میخواهند بروند از حق بگیرند که کمرشان را شکست. من عذرخواهی به کسی بدهکار نیستم، برای که 20 چند سال پیش او جنگا بوده زمان پیغمبر، حالا پیغمبر رفته، 2 دهه گذشته، فضای کشور و جهان اسلام عوض شده، نسل دوم سوم آمده، یک ده از اون ضد نظام ضد پیغمبرایی که پیغمبر باشون جنگیده تبعیدشون کرده لطوپار شدن جنگیدن با پیغمبر کشته شدن، اونا و بچه هاشون دوباره برگشتن تو صحنه سیاست، حتی بعضیشون اومده بودن تو حکومت و طلبکار، که ها ما مثل که با هم دیگه خورده حسابایی داریم از قبل. بعد یه ده به حضرت امیر میگفتن که آقا بخیر اون موقع یه تندرویایی شده، اون موقع تندرویایی شده یه جوری شما مثلا عذرخواهی کوتاهی امام بمون و خونبار کشته هاشون برن از خدا بگیرن چون خدا کمرشون رو شکست، ما با کسی عذرخواهی بده کار نیست. شما الان میبینید شبیه این قضایا هست، الان کسایی که به جای که عذرخواهی کنن برگشتن به طلبکارن، الان اونجا داره که وقتی جبهه بندی میشد و شیپور جنگ و مرگ به صدا در میآمد، وقتی که دیگه مجبور بودن به جنگن و خونها آماده ریختن میشد و قربانگاه مجاهدین عدالت و شهیدان اسلام آذین بسته میشد، علی در پیشاپیش رزمندگانش رو به آسمان میکرد و با خضوع و خشیت میگفت، اینم یکی از دعاهای قبل از یک عملیات حضرت امیر کرده به نیروهاش، گفت ایستادند، گفت دستها رو بالا ببرید، این دعا رو حضرت امیر خوند، گفت خدایا دلها به سوی تو روانه است، دل ما از آن تو به دست توست، گردنها به درگاه تو کشیده است، چشمها به آستان تو دوخته است و قدمهای ما در راه تو به راه افتاده است، خدایا کینه هایی که سالها پنهان کرده بودند آشکار شد، دیگ سینه هاشان دوباره به جوش افتاده است، ای خدا به تو شکایت میکنیم که پیامبر من دیگر در میان ما نیست تا داوری کند و باید بدون او برای حفظ اصول او بجنگیم و باید با خودمان بجنگیم، با دوستان سابق خودمان و با یاران خودمون باید بجنگیم، خدایا دشمنان ما زیاد شده اند و دوستان ما متفرق، بی انگیزه، سست، کم، پراکنده، اهل دنیا و هر کدام رو به سوی و پشت به دیگری، پس خدایا اینک تو میان ما و دشمنانمان، تو میان من و اینان داور باش و فاتح اصلی در این نبرد تو خواهی بود حتی اگر ما شکست بخوریم. بعد رو کرد به نیروهاش از تعمیر، رو کرد به بسیجیاش و اینا، گفت ای مجاهدین راه خدا، حق شمشیرهایتان را ادا کنید و با و پهلوی مخالفان را به خاک برسانید، نیزه ها را با تمام قوا فرو کنید و ضربه ها را قاطع و بی تردید فرود آورید، از کشتن اینان نترسید، به خدای زندگی، خدایی که جان و حیات می دهد سوگند که مسلمانی اینان نمایشی و دروغین است، چون هم مسلمان بودن، اصحاب پیغمبر هم بعضی توشون بودن دیگه، جنگ جمل و نهروان سفین، حضرت علی 3 تا جنگ داشته در زمان خودش، هیچ کدوم با کفار نبوده، هر 3 تاش جنگای داخلی بوده بین جناهای اسلامی، با اصحاب پیغمبر بوده دیگه، برای که سر دنیا بوده. حضرت میگه که حضرت واقعا میگه اینا آقا دارن تئاتر سیاسی بازی میکنن برای خر کردن شماها، اینا عقیده ندارن به این چیزا. فرمود تو جنگ با معاویه، فرمود اینها این از سر ترس مسلمان شدند ولی کفر در سینه هایشان باقی است، و وقتی قدرت و جرأت پیدا کنند کفرشان را اظهار خواهند کرد و علناً پشت به دین خواهند کرد، چون بعضی هم گفتن آقا اینا که بالاخره آدم های مهم هستند، آدم های معتبری هستند، معاویه خال المؤمنینه، جزء کتاب وحی مثلا، چطور این میشه؟ حضرت امیر یکی دو جا گفتن، اینم خیلی جالبه، فرمود اینا کافرن، این مخالفین من که با من دارم میشه اینا کافرن، راجع به معاویه و اینها. معاویه میگفت که آقا این علی و بچه هاش اینا عادت دارن هر کی با اینا در میفته میگن او کافر، ما مسلمونیم. چطور من کافری؟ من کافرم؟ تو اگه مسلمون شدی ما هم مسلمونیم، تو اگه اصحاب پیغمبری ما هم اصحابی، منتها فرقمونی که تو اولین مسلمانی، ما 23 سال بعد از فتح مکه مسلمون شدیم. تو قوم خوش پیغمبری، داماد پیغمبری، پیغمبرم داماد ماست. چی میگی؟ تو یک دیدگاه داری از اسلام، یا برداشت داری، ما هم یه برداشت. ببینیم مردم کدومش خوششون، چون معاویه همه رو می‌خرید، می‌ترسون از سر را برمی‌داشت. و علی با هیچ کس معامله نمی‌کرد. دورش خلوت می‌شد. حضرت امیر فرمود تو جنگ، فرمود به خدا شب‌های زیادی تا صبح فکر کردم و بیدار موندم که من بجنگم با معاویه دوباره. بعد از قضیه صفین اون آخر عمر، چون دوباره از تعمیر یه سپاه 100 هزار نفری داشتن آماده می‌کردن که برن کار معاویه رو یکسره کنم، که دیگه ترور شدن. فرمود من شب‌های بسیاری تا صبح نخوابیدم، فکر می‌کردم که برم بجنگم یا نه. بعد دیدم که من باید یا کافر شوم یا با معاویه بجنگم. یعنی مسئله کفر، اصلا با معاویه جنگیدم، با اینکه تظاهر به اسلامم می‌کنه. و خیلی از اینایی که با اینا جنگیدن شما الان لعنشون میکنید، اینا جزو کفار نبودن. ابن ملجمی که شما لعنش میکنید، ابن ملجم جزو سپاهیان علی بود، سرباز علی بود، تو چند جنگ در رکاب علی جنگید، جزو پاسداران سابق خود علی بود، علی رو ترور کرد کشت. این شمری که لعنش میکنید، این شمر شما میدونید جزو فرماندهان سپاه علی بوده، قبلا سابقه جبهه و رزمندگی داشته، مجروح جنگی بود اصلا. شمر تو جنگ صفین جزو افسران علی بود که در کنار حسن و حسین با معاویه جنگید. همین شمر 20 چند سال بعد تغییر ماهیت داد، استحاله شد، همین آدم آمد سر امام حسین و برید تو کربلا. اینجوری بودن. نه هیچ کس از شکم مادرش جلاد و خائن اینا به دنیا نیامده، آدمای خوش سابقه بودن، اینجوری می‌شدن بعضیشون. حضرت امیر فراخوان میکرد برای جبهه، نیروهاشون نمیآمدن اون اواخر دیگه، نمیآمدن، گفتن ما دیگه حال جنگیدن نداریم. یه روز حضرت امیر ناراحت شد، یه سخنرانی کرد اونجا، خطبه 56، گفت یاد مبارزات زمان پیامبر به خیر. لقد كنا مع رسول الله نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا ما یزیدنا ذلک الا ایمانا و تسلیما. ما در رکاب پیغمبر میدونین چه میکردیم؟ ما در رکاب پیغمبر با پدرانمون می جنگیدیم، با فرزندانمون می جنگیدیم، با برادرانمون، با عموهامون، با نزدیکترین دوستانمون می جنگیدیم، به خاطر عقیدمون و به خاطر حق. و هر چی بیشتر می جنگیدیم و ضربه می زدیم و می خوردیم، به ما جز ایمان و تسلیم اضافه نمی شد. ما یزیدنا ذلک الا ایمانا و تسلیما. حالا بقیش دیگه من وقت نیست، فقط چند خط ترجمه شو بخونم عرضم خط کنم. فرمود در نبردهای صدر نهضت اسلام در رکاب پیامبر، ما با نزدیکترین کسانمان بر سر حق و عدالت جنگیدیم. ملاک دوستی و دشمنی های ما خون و خاک و نژاد و پول نبود، عقیده بود. و هرچه فداکاری بیشتر می شد و مایه گذاری بیشتر می کردیم، به جای آن که طلبکارتر و مدعی تر شویم، ایمان ما و نیروی تسلیم در برابر حق و حکم خدا در ما بیشتر می شد و خود را بدهکارتر و مسئولتر می یافتیم. و هرچه بیشتر گرسنگی و آوارگی و دربدری می کشیدیم و هرچه بیشتر شهید می دادیم، صلابت و مقاومت ما افزونتر می شد. نفرات ما در نبرد مرگ و زندگی با نفرات دشمن پنجه در پنجه می شدند، گاه می کشتیم و گاه کشته می شدیم. این امتحانات سخت را دادیم، پس آنگاه وقتی خداوند صداقت ما را دید و از ما اخلاص دید، شکست و ذلت را بر دشمنان ما نازل کرد و فتح و نصرت خدا رسید. بعد می فرمان با این سالهای مشقت و جهاد و مقاومت بود که اسلام مستقر شد و گسترش پیدا کرد. به زمان خودشون به مردم می گفتن ما شما فکر ده اسلام کشکی کشکی مستقر شد؟ ما شب و روز نداشتیم، ما بلند می شدیم یک عملیات از این منطقه به مراهای دور می رفتیم، در حالی که هر دو نفرمون یک خورما رو باید باش زندگی می کردیم. کفش نداشتیم پامون بکنیم تو ریگ های تفریده بیابان، برگ های خورما رو کف پامون می بستیم و پامون تاول می زد و خون نزیر پای ما جاری می شد. چند ماه و هفته ها تو بیابان های داغ گرسنه و تشنه تازه داشتیم می رفتیم به سمت دشمنی که امپراتوری روم بود. با اون تجهیزات و امکاناتش می‌خواستیم بجنگیم، ما از چیزی نمی‌ترسیدیم. فرمود شما فکر کردید اسلام مجانی مستقر شد زمان پیغمبر گسترش پیدا کرد؟ با این سالهای مشقت و جهاد بود که اسلام گسترش پیدا کرد و به همه سرزمین‌ها نفوذ کرد و در دلها و عقل‌ها جا گرفت و تثبیت شد. سوگند به زندگیم، ما اگر می‌خواستیم مثل شما بجنگیم، اگر در مبارزه مثل شما بودیم، محال بود دین خدا بماند و استوار شود و حتی یک شاخه از این درخت ایمان سبز نمی‌شد. ما اگر می‌خواستیم مثل شما شل باشیم که اینجوری نبود. به خدا سوگند و ایم الله لتحتلبنها دمن و لتتبعنها ندما، به خدا سوگند شما اینک از سینه شتر به جای شیر خون خواهید دوشید و عاقبتی جز پشیمانی ندارید. میبینید که میثاق خدا و عدالت زیر پا افتاده و پیمان دین خدا شکسته میشود، اما عصبانی نمیشوید و غضب نمیکنید. چرا خراب شده اید؟ چرا اینقدر آلوده اید؟ چرا سستی میکنید؟ اگر به خودتان توهین شود برمیان شوید، ولی وقتی به قوانین عدالت و حقوق مردم و ارزش‌های اسلام اهانت می‌شود و میثاق پیامبر ضایع می‌شود، خونسرد می‌مانید. مگر شما همان کسانی نیستید که امور خدا بر اوامر خداوند به شما وارد می‌شد و آنقدر اوج گرفته بودید که مورد خطاب خاص خدا قرار می‌گرفتید و در شأن شما آیات الهی نازل می‌شد و امور خدا از ناحیه شما و به دست شما به دیگران ابلاغ می‌شد و مجری حکم خدا بودید؟ دستورات الهی ابتدا به دست شما می رسید و از شما به دیگران ابلاغ می شد. اما امروز موقعیت خود را به مخالفان عدالت واگذار کرده اید و زیر بار ستم می روید، سازش می کنید، سکوت می کنید، هر یک جدا جدا به دنبال منافع خودتان افتاده اید، به دنبال هر شبهه‌ای راه می افتید و هر کسی در شهوات خودش غرق شده، مال و منال و قدرت و شهوت و ثروت در دل شما جای خدا را گرفته است. به خدا سوگند اگر دشمنان شما را زیر ستاره های آسمان بپراکنند و دیگر اثری از شما هم نباشد، باز خداوند کار خود را پیش خواهد برد. یعنی اسلام معطل شما ها نیست، کسان دیگری پیدا میشن که این پرچم رو بردارند اگر شما لیاقت نداشته باشید. باید جبران کنید، این کار باید به دست شما صورت گیرد. خودتان را خود را اصلاح کنید، برای روزی عمل کنید که همه ذخیره ها برای آن روز باید اندوخته شود، قیامت، و درون شما آن روز آشکار خواهد شد. اگر عقل امروزتان به دادتان نرسد، عقل فردای شما چگونه به دادتان میرسد؟ بپرهیزید از آتش الهی که سخت میسوزاند و عمق آن ناپیداست و آشامیدنی آن روز زرداب و عفونت است، عفونت اعمالی که امروز میکنید. من میخواهم به دست شما جامعه بیمار را درمان کنم، ولی چگونه چنین کنم وقتی شما خود بیمارید؟ ببینید، اینا جمله های دردناک علی بن ابی طالب زمانی که حکومتش درگیر خطره و فراخوان میده و نمیامدن، نیرو کم میامد برای جبهه، که بعد آخرش گفتش که من خلاصه یک چیز میگم، شما آمین بگید، شما یک دعایی بکنید، خدا دعای هر دومون رو مستجاب کنه. من از خدا میخواهم که از دست شما خلاص بشم و بهتر از شمایی به من برسه، شما هم از خدا بخواید که از دست من خلاص بشید و کسی که میخواید نصیبتون بشه. و همین اتفاق افتاد، یعنی علی شهید شد بعد از مدتی و رفت به جوار پیغمبر اکرم و اونها هم افتادن به دست معاویه و امثال معاویه. کسانی که امروز همون حرف رو بزنن که اون روز اونا به علی میگفتن، بدانن که راهش همین راهی است که در این مسیر تبیین شده و توصیف شده. خیلی متشکرم از اینکه تحمل فرمودید، عذر میخوام تا شما باشید دیگه ما رو دعوت کنید و بله، این دیگه دفعه آخرتون باشه.